این افراد که انشالله مشکلی در زندگیشون به وجود نیاد. دعوت میکنم از این لحظه با برنامه رویداد همراه باشید.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم رب شهر رمضان الذی انزلت فیه القرآن. شنوندگان عزیز، مردم شریف و بزرگوار ایران، روزداران گرامی، سلام بر شما. امیدوارم که هر کجا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید و ایام به کام شما بزرگواران باشه و از برکات ماه رحمت انشالله استفاده بکنید. پیش از هر چیز امشب میلاد با سر سعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی است. پیشاپیش خدمتتون تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم همه ما بر سر سفره پر نعمت این بزرگوار مهمان متنعم باشیم. با کمال افتخار در خدمتتون هستیم با رویداد هفتمین روز از اردیبهشت 1400. امروز رویداد متفاوتی رو خواهیم داشت و می‌خوایم به صورت خاص و انحصاری در خصوص دیپلماسی و گفتمان حاج قاسم سلیمانی با شما صحبت کنیم با توجه به اتفاقات اخیر. امیدوارم تا پایان برنامه همراه ما باشید. خب شنوندگان عزیز، ما همیشه در انتظار ارتباطات شما و پیامکاتون هستیم، خصوصا امروز که برنامه خاصتری داریم و نقطه نظرات شما و دیدگاهاتون بسیار میتونه به ما کمک بکنه. 30,000 10,35 رو فراموش نکنید. سامانه پیامکی ماست، پیامک بدید. امروز خیلی بهتون احتیاج داریم و خصوصا در برنامه کاربردی ایران صدا میتونید از طریق تارنمایی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir مراجعه بکنید و برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب بکنید روی گوشی همراهتون. بعد سر بزنید به صفحه رادیو گفتگو و در قسمت پیام گذاری اونجا رو کلیک بکنید و نظرتون رو درباره اقتدار ملی و بالندگی مقاومت برای ما بفرستید. بسیار منتظرتون هستیم. پیامک بفرستید و پیامکاتون حتما خوانده خواهد شد در اثنای برنامه. پس یک بار دیگه خدمتون عرض میکنم، 30,000 10,35 شماره پیامکی ماست، 162 که روابط عمومی آشنای سازمان صدا و سیما، همکاران روابط عمومی در خدمت شما هستند و نرم افزار کاربردی ایران صدا که از تارنمای ما قابل دریافت و نصب روی گوشی های همراهتون هست. ما منتظر پیامک های شما در خصوص اقتدار ملی و بالندگی مقاومت هستیم. متشکرم. خب شنوندگان عزیز، همونطور که خدمتون عرض کردم، برنامه رویداد امروز هفتم اردیبهشت ما یک مقدار متفاوت با رویدادهای دیگه است. ما میخوایم به صورت خاص در خصوص دیپلماسی و گفتمان حاج قاسم سلیمانی با شما صحبت بکنیم. جایگاه و اهمیت نام و مشی حاج قاسم سلیمانی، چرایی حمله به دیپلماسی مقاومت در شرایط فعلی، شاخصهای عزت بخش دیپلماسی شهید سلیمانی، عملیات جریانهای معاند و خصوصا رسانه‌های خارج از کشور در این زمینه و موضوعات مختلف دیگری که انشالله با ارتباطی که با متخصصین و کارشناسان و تحلیلگران میگیریم در خصوصش با شما صحبت خواهیم کرد. بنابراین دیپلماسی و گفتمان حاج قاسم سلیمانی محور رویداد امروز هفتم اردیبهشت 1400.
میخ دیپلماسی با هر چکشی به این سنگ سخت این موضوع فرو نمی‌رود. این را با دیپلماسی نمیتوان حل کرد. من توضیح میدم. اگر بعضی از کارها با دیپلماسی قابل حل بود، هیچ کس مصلح‌تر از امیرالمومنین نبوده، هیچ کس مصلح‌تر از امام حسین نبوده. چرا امام حسین و چرا امیرالمومنین در بعضی جاها دست به شمشیر بردن و چرا امام حسین با خون خودش به فرزندانش آمد دفاع کرد از اسلام با خون؟ چون اون منطق منطق دیپلماسی نبود.
اشداء علی الکفار رحماء بینهم،
در مقابل کسانی که با شما دشمنی میکنند دشمن شما هستند اشداء باشید. اشداء یعنی سخت باشید، سخت باشید.
دوازده و پنج دقیقه اینجا استدیو شبکه رادیو گفتگوست و شما شنونده رویداد هفتم اردیبهشت 1400 هستید با موضوع دیپلماسی و گفتمان حاج قاسم سلیمانی. خب میخوایم برنامه رو آغاز بکنیم. اولین مهمانی که باش میخوایم ارتباط بگیریم جناب آقای دکتر محمد صادق کوشکی، استاد دانشگاه تهران و تحلیلگر مسائل سیاسی هستن. اگر صدای بنده رو دارن من بهشون سلام عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات براشون دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و تقابل دارم خدمت جناب عالی، همه دوستان شنونده. انشاءالله عبادات همه شما مقبول درگاه احدیت باشه. در خدمت شما هستم.
بسیار متشکرم آقای دکتر کوشکی عزیز. خب ما شاهد بودیم که در یک شرایط حساس در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 1400 و همچنین در شرایطی که ما مذاکرات وین رو داریم با طرف غربی، یعنی به صورت کلی با کشورهای طرف برجام پیش میبریم، یک فایل صوتی از وزیر امور خارجه، فایل صوتی مفصلی پخش شد، اونم نه در داخل کشور بلکه از شبکه سعودی ایران اینترنشنال، و بحث‌های مفصلی رو مطرح کرد که خیلی حاشیه‌ساز شده، خصوصا تلاش برای ایجاد دوگان میدان دیپلماسی یا مقاومت مذاکره. به نظر حضرت عالی ماجرا از چه قراره و به نظر شما اهمیت مشی حاج قاسم سلیمانی برای ما که به نظر میرسه یه جریان پشت پرده سعی داره که تخریبش بکنه چیه؟
بله، ببینید هر کشوری یه سیاست خارجی به طور منطقی باید داشته باشه. سیاست خارجی هدفش چی هست؟ حفظ امنیت ملی، حفظ منافع ملی، و در صورت امکان بست منافع ملی یعنی افزایشش و بست امنیت ملی یعنی توسعه اون حوزه امنیت. این هدف سیاست خارجی. خب حالا این سیاست خارجی برای اینکه محقق بشه، یعنی برای اینکه بشه از امنیت ملی دفاع کرد، از منافع ملی دفاع کرد یا اینها رو بست داد، ابزارهایی وجود داره. این ابزارها عبارتند از جنگ، تهدید، دیپلماسی عمومی، دیپلماسی رسمی در واقع، دیپلماسی علمی، دیپلماسی فرهنگی، اقتصاد و اسطحهای دیگه. یعنی یه ابزارهای متنوعی وجود داره که از جنگ هست، تهدید توان نظامی ولی عدم استفاده از اون هست، خود دیپلماسی هم که چند شاخه داره عرض کردیم، از دیپلماسی عمومی، دیپلماسی رسمی، دیپلماسی در واقع فرهنگی، علمی و همطور ابزار اقتصاد شامل میشه. هیچ کدوم از این ابزارها به اون یکی برتری ندارن. مثلا مکانیک در نظر بگیرید، ایشون که مجموعی از آشارهای مختلف رو در اختیار داره، در هر مقطعی برای باز کردن هر پیچ یا قطعه یه ابزار مشخص به کار میاد. هیچ کدوم، یعنی در واقع ما چیزی به اسم دوگانه دیپلماسی یا مثلا جنگ دیپلماسی مذاکره یا مذاکره جنگ، این یه بحث ژورنالیستی غیر علمی است. اینطوری که مثلا فرض کنید به یک پزشک جراح بگیم که شما ترجیحتون مثلا فرض کنید پنس هست، ترجیحتون تیغ جراحی. خب اون جراح میگه من اصلا ترجیح هم هر کدوم از اینها میتونه باشه و نباشه. اصلا ابزارهای متفاوتی در اختیار یک جراح هست و او هر لحظه برای برخورد با اون مشکلی که وجود داره از طیفی از ابزارها استفاده میکنه. این ابزارها مکمل هم دیگه هستن، این ابزارها گاهی وقتا موازی هم استفاده میشن، اما هیچگاه دوگانه یا این یا آن اصلا معنی نداره. مثل اینکه به فرض به طور خیلی ساده به یه مکانیک بگیم انبردست یا مثلا پیچ گوشتی، کدومش بده کدومش خوبه؟ مکانیک میگه هیچ کدومش بد نیست، هیچ کدومش خوب نیست. بعضی پیچ ها رو با پیچ گوشتی باز باز کرد، بعضیش رو با انبرده است. اون چی که تو کشور ما متاسفانه به اسم دوگانه مقاومت یا مذاکره، نمیدونم جنگ یا دیپلماسی مطرح شده، در واقع تنزل یه بحث علمی و بحث کاربردی به یک موضوع ژورنالیستیه که دوگانه یا این یا اون. پس مذاکره خوبه، جنگ بده. بعضی از اوقات برای دفاع از امنیت و منافع ملی جنگ لازمه، هیچ ابزار دیگه جای جنگ رو نمیگیره. بعضی وقتا تهدید نظامی، بعضی وقتا گفتگوهای رسمی سیاسی، بعضی وقتا دیپلماسی عمومی، دیپلماسی مردمی لازمه، بعضی وقتا دیپلماسی علمی و بعضی وقتا حتی ابزارهای اقتصادی. خب حالا نکتهش در این هست که چرا تو کشور ما متاسفانه این نگاه غلط رایج شده؟ بعضی از کسانی که یک گرایشات سیاسی خاصی داشتن، اینها برای پیشبرد اون سلیقه خودشون، برای پیشبرد نگاه خودشون اومدن و این در واقع حوزه علمی رو تنزل دادن و با فریب و دروغ و جنگ روانی تبدیلش کردن به یک دوگانه یا این یا آن. یعنی مثل این که ما بیان به مردم بگیم که جنگ یا مذاکره. خب طبیعیه که همه عقلا میگن که جنگ بده، مثلا اگر این دوگانه باشه، و بگیم اگر مذاکره نباشد پس باید جنگ بشود، در حالی که نخیر، میتواند مذاکره نباشد، جنگ هم نباشد، تهدید به جنگ باشد. میتواند این ستا نباشد، دیپلماسی عمومی باشد. میتواند اینها نباشد، دیپلماسی اقتصادی باشد. و اینها من مذاکره یه ابزار صرفا، همینطوری که جنگ هم یک ابزاره. خب نکته این، نکته اول. نکته دوم اینه که یک حاکمیت در واقع موفق همه این ابزارها رو سعی میکنه در اختیار داشته باشه، هیچ کدومش رو حذف نکنه. و همین خاطر شما امروز تو جهان هیچ کشوری رو نمیبینید که نیروی نظامی خودش رو تعطیل بکنه.
بله.
یعنی مثلا بگی خب پس جنگ همیشه بده دیگه، جنگ بده، کشته و داره، نمیدونم هزینه داره، مذاکره خوبه. کشور سوئیس الان دو تا جنگ جهانی رو بدون اینکه در اون جنگ ها درگیر بشه پشت سر گذاشته.
بله.
و الان بیش از 100 ساله که این کشور در تاریخ خودش جنگی رو نداشته. اما پنجمین تولید کننده اسلحه در دنیاست و یکی از منظمترین و جدیترین ارتش های اروپایی رو داره بدون هیچ کم و کاستی. یعنی کشوری که بیش از یه قرن جنگ ندیده، جنگ جهانی اول و دوم رو نداشته، اما ارتش بسیار منظم، دقیق و مشخصی داره. چرا؟ به خاطر اینکه هیچ کشوری این ابزارهای متنوع از دسترس خودش دور نمی‌کنه. اون چه که حالا جالب من اینجاست، من بر اساس اون آشنایی کاربردی که دارم عرض می‌کنم، نیروی قدس سپاه حالا از گذشته تا به امروز، چه در زمان قبل از آیه سلیمانی، چه در زمان ایشون و چه الان، به عنوان یک بازو در حوزه و یک کارگزار اصطلاحاً در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی که هدفش امنیت ملی جمهوری اسلامی، منافع ملی جمهوری اسلامی و در ذیل این دوتا بحث اندیشه انقلاب اسلامی بوده، طیفی از این ابزارها رو استفاده کرده. یعنی این نگاه که بگوییم نیروی قدس صرفاً کار نظامی کرده، اتفاقا ناشی از نشناختن این نیروست.
بله.
و به عنوان کسی که هم حوزه تخصصی بندمون بحث مطالعات منطقه‌ای و هم حوزه حضور و در واقع تجربیات خودم رو دارم عرض میکنم، حجم استفاده از دیپلماسی عمومی، دیپلماسی علمی فرهنگی به نسبت بحث‌های نظامی در نیروی قدس بسیار متفاوته. یعنی اگر ما بیاییم کارنامه نیروی قدس سپاه رو از زمان تشکیلش در ابتدای دهه 70 شمسی تا به امروز نگاه بکنیم، شاید استفاده از ابزار نظامی و حضور مستقیم مثلا 20% از عملکرد نیروی قدس رو تشکیل بشه و 80% عملکرد نیروی قدس برای دفاع از امنیت ملی جمهوری اسلامی، برای ترویج انقلاب اسلامی و برای دفاع از امنیت و منافع ملی ایران، 80% دیپلماسی عمومی بوده، دیپلماسی علمی بوده. و جالب دوستان بدانن، حالا شد خیلی مردم تو عادی درگیر این مسئله نیستن، نیروی قدس به قدری از اساتید و متخصصین حوزه های مختلف علمی فرهنگی برای پیشبرد برنامه های خودش استفاده میکنه به عنوان دیپلماسی علمی، به عنوان یک شاهد میگم که دستگاه وزارت خارجه این حجم استفاده رو نداره.
جالبه.
یعنی دیپلماسی علمی نیروی قدس در واقع میگم در طول این چند دهه تشکیل، نه فقط زمان آقای سلیمانی، به قدری از من معلم دانشگاه حالا امثال بنده و از دانش این کشور برای پیشبرد در واقع برنامه‌های خودش به کار استفاده کرده، قطعا به صراحت میگم که وزارت امور خارجه چنین نکرده. اما نکته اینه که جمهوری اسلامی برای حوزه سیاست خارجی خودش بازوهای متفاوتی هم داره، یعنی فقط نیروی قدس نیست، فقط وزارت خارجه نیست، بلکه ما سازمان فرهنگ و ارتباطات رو داریم. سازمان فرهنگ و ارتباطات وظیفه‌اش دیپلماسی فرهنگی است،
درسته،
دیپلماسی علمی هست. در کنار اینها ما بازوهای اقتصادی رو هم حتی داریم، برای تنظیم روابط خارجی دستگاه‌هایی که بحث اقتصاد رو با اون نگاه خاص دنبال میکنن. حالا جالب اینجاست که نیروی قدس اومده و در طول این سالها ترکیب همه اینها رو استفاده کرده. یعنی اگر دوستان بیان و یک روزی آمار بدن که مثلا بحث استفاده از ابزار سینمای ایران، اکران سینمای ایران در نقاط مختلف دنیا با هدف در واقع دفاع از امنیت و منافع ملی ایران چقدر توسط نیروی قدس صورت گرفته باشه، متوجه میشیم که اتفاقا از وزارت امور خارجه خیلی بیشتر و جدیتر مطلب انجام شده.
بسیار عالی آقای دکتر کوشی، خیلی متشکرم. در تایید صحبت شما هستن، یکی از جملات مشهور در ادبیات کلاسیک سیاست خارجی اینه که جنگ ادامه سیاست خارجی است از طرق دیگر، و اصلا مفهوم قدرت هوشمند یا اسمارت پاور رو برای آمیختن همین ابزارهایی که شما فرمودید تو این جعبه ابزار کشورها دارن وضع کردن، ولی نمیدونیم به هر حال چرا این جریان خاص در داخل کشور داره تلاش میکنه برای ایجاد این دوگان میدان و دیپلماسی. خیلی متشکرم، بحث بسیار منسجمی بود، از شما خداحافظی میکنم. خب شنوندگان عزیز، شنونده صحبت‌های من با آقای دکتر محمد صادق کوشکی بودید، استاد دانشگاه تهران.
آمریکا مثلا فرض کنید از فلان سردار ما که فعال هست تو این زمینه شما توقع دارید خوشش بیاد، معلومه که بدش میاد، معلومه که شرط و شروط میگذاره در بخش‌های مختلف، او میخواد عوامل اقتدار در ما نباشه.
آمریکا عصبانیست، شدت عصبانی.
یکی از ابزارهای اقتدار ملی ما حضور ما در منطقه است، میخوان اینو از بین ببرن. حالا فلان رئیس جمهور اروپایی، ما میخوایم درباره حضور ایران در منطقه بحث کنیم. خب درباره حضور شما در منطقه بحث کنیم، شما چرا میخوایید تو منطقه حضور پیدا کنید؟ این از ابزار اقتدار ملی است، اینو میخوان سلب کنن از جمهوری اسلامی.
دوازده و 17 دقیقه و همچنان با شما هستیم با رویداد که امروز رنگ و بوی خاصی داره، دیپلماسی و گفتمان حاج قاسم سلیمانی. من همچنان تاکید میکنم که منتظر پیامک های شما هستیم، چه از 30,035 و چه از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا، از طریق تارنمای رادیو گفتگو نصبش روی گوشی های همراهتون. برید به سمت صفحه رادیو گفتگو در قسمتی که برای پیام گذاری هست، اونجا رو کلیک بکنید و در خصوص اقتدار ملی و بالندگی مقاومت برای ما نظر بدید، بسیار متشکر میشم. میخوام بعضی از این پیامکایی که شرمندگان عزیز ما لطف کردن و ما رو سرافراز کردن و برامون فرستادن براتون بخونم. خانم حمیده سماوات از کرج گفتن که سردار سلیمانی خود مظهر اقتدار ملی بودند و محور مقاومت را با هدایت مجاهدانه تقویت کردند و بالنده نمودند. ممنونم خانم سماوات. آقای فرهاد سودمند از تهران گفتن هیچ سخنی و هیچ اقدامی نمیتواند کارنامه درخشان سردار دلها را تحت تأثیر قرار دهد. همینطور آقای سودمند عزیز. خانم فاطمه غلامی از مشهد گفتن که محور مقاومت با نام حاج قاسم سلیمانی تعریف شد، کاملا درسته خانم غلامی. و همچنین آقای علی فرهانی از اصفهان گفتن سردار سلیمانی الگوی امنیت فرهنگی برای جبهه مقاومت است. متشکرم آقای فرهانی عزیز، در خدمت شما هستیم همچنان. در خدمت شما هستیم با مجله خبری و تحلیلی رویداد با موضوع دیپلماسی و گفتمان حاج قاسم سلیمانی. بریم سراغ بخش بعدی برنامه، میخوایم نگاهی بکنیم به عملکرد رسانه‌های معاند در تقابل با دیپلماسی مقاومت. پشت خط ارتباطی ما آقای دکتر علیرضا داوودی تحلیلگر مسائل رسانه هستن که من بهشون سلام عرض میکنم.
بنده خدمت شما آقای سعیدی و همه شنوندگان عزیز از سلام و ادب دارم و خدمت شما هستم.
بسیار متشکرم. آقای داودی عزیز، این اتفاقی که افتاد، یعنی انتشار فایل صوتی مصاحبه وزیر امور خارجه با آقای دکتر سعید لیلاز، حالا یه مسئله داخلی ما سر جای خودش باید در مورد محتواش بحث بشه، اما اتفاق عجیبی که افتاد این است که این صوت از رسانه‌های خارجی، اون هم رسانه معاند ایران اینترنشنال مال شبکه سعودی، سر در آورد و بعد حتی بی بی سی اعلام کرد که این به ما داده شده. برخی از خبرنگاران جریان‌های معاند هم اعلام کردن که به ما داده شده. آقای دکتر داودی، خیلی مسئله مشکوکه. از نظر یک تحلیلگر رسانه شما چطور مسئله رو تحلیل می‌کنید؟
ببینید، وقتی که پای رسانه‌های بیگانه میاد باشد، ما دو دسته رسانه بیگانه داریم. رسانه‌های بیگانه ای که سیاسی‌اند و بعد امنیتی اقدام می‌کنند، رسانه‌های بیگانه ای که پایه‌شون امنیتی است و بعد سیاسی عمل می‌کنند. شبکه تلویزیون ایران اینترنشنال و بی بی سی فارسی و رادیو فردا و وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی به زبان فارسی، اینها رسانه‌هایی هستند که امنیتی پایه‌اند و بعد سیاسی عمل می‌کنند. پس نمایان وقتی که یک پروژه‌ای میاد و توسط این قبیل رسانه‌ها شروع به یک در واقع بازنشر و تأکید قرار می‌گیره، ما نگاه می‌کنیم ببینیم که ابتلا به ساکن کدوم بخش از موضوع براشون اهمیت پیدا کرده، در وهله دوم با چه ذریبی این رو منتشر می‌کنند، در گام سوم چه نسبتی بین محتوای ایجاد شده و برنامه که در آینده دارند ایجاد میکنند، و نکته پایانی این که چه ذریبی از ضعف و نقصان در گذشته رو که نتونستند به واسطه اون موچ در واقع مفاهیم و موضوعات مرتبط با ایران رو بخوابونند رو دارن پوشش میدن. با در نظر گرفتن این محتوایی که خدمت شما عرض کردم، مسئله از نظر ما وقتی که میاد توی این فضا قرار میگیره، یک طراحی امنیتی تلقی میشه که البته به تعبیر ما به نسبت داخل یک مسئله ضد امنیتی است. خب مسائل ضد امنیتی خودشون دوباره دو فاز میشن در رسانه ها، یا مسائل ضد امنیتی برای از بین بردن گفتمان برتر تلقی میشن، یا مسائل ضد امنیتی برای زمین‌گیر کردن میدان تلقی میشن. کار رسانه‌های بیگانه وقتی که وارد حوزه گفتمانی میشند یه مقدار آرام‌تر حرکت میکنه، اما وقتی که به یک محتوایی دست پیدا میکنن که به واسطه اون اقدامات میدانی در حال جریان رو میخوان زمین‌گیر بکنن، به واسطه ایجاد خدشه و شبهه در ذهن مخاطبی که در داخل وجود داره و موج سواری برای مخاطبی که خارج از ایران وجود داره، قطع الیقین فضا متفاوت خواهد شد. پس بنابراین این فایل صوتی که منتشر شده، فارغ از محتوای بسیار سخیف و ضد امنیتی که در اون در واقع وجود داره، ما اصطلاحا میگیم یک پاس گل بسیار دقیق و حساب شده به رسانه‌های بیگانه برای زمین‌گیر کردن اقدامات مقاومت، تأکید می‌کنم اقدامات مقاومت در میدان تلقی میشه. ادله این عرض بنده چیه؟ اینه که تمام این رسانه‌ها بلا استثناء از 3 ساعت بحثی که در این در واقع فایل صوتی وجود داشت، آمدن و ابتدا به ساکن بیشترین حجم رو روی منتشر کردن بخش‌هایی که به مقاومت به حاج قاسم سلیمانی، به مکتب حاج قاسم مرتبط میشد رو آوردن و مد نظر قرار دادن. پس اینجوری متلقی کردیم عقده ای رو که نتونستند به واسطه در واقع از بین بردن جسم حاج قاسم و اثر بخشی نام و مسیر و مکتب حاج قاسم تو منطقه بود رو، وقتی نتونستن این عقده رو فرو بخورن و وقتی نتونستن باهاش مقابله کنن، به واسطه این فایل آمدن و عقده گشایی کردن، آمدن و شروع کردن به ایجاد یک انگیزه جدید، ایجاد یک مسیر جدید، ایجاد یک محتوای جدید برای ضربه زدن کاری به این مسیر. خب تا قبل از این هر محتوایی که تولید میشد در حوزه بحث مقاومت عمدتا محتوای خارج از ایران بود، محتوای متناسب با شرایط خود رسانه‌های بیگانه خارج از ایران، خب عمدتا سندیت هم نداره، عمدتا توسط مردم شنیده نمیشه، اساسا عمدتا به یک معضل تبدیل نمیشه. اما این بار یه اتفاقی افتاد، همه آنچه که غایت جریانات ضد انقلاب و رسانه‌های بیگانه تلقی میشد در داخل ایران تولید شد، نه توسط یک فرد غیر رسمی بلکه توسط یک جریان و مقام رسمی. پس بنابراین زمینگیری کردن مقاومت در میدان و دوگان سازی مرد میدان و مرد مذاکره، در حالی که ما معتقدیم مذاکره کننده ترین مرد میدان در تاریخ معاصر ما حاج قاسم بود، چون تصور و تصدیقش، عمل و حرفش با هم منطبق بود، فقط حرف نمیزد. ببینید خیلی نکته مهمه های سعیدی، ما معاصر داریم از مکتب حاج قاسم، یعنی از مکتب مقاومت در دیپلماسی صحبت میکنیم، اساساً قدم زدن با مظهر شیطان، با مظهر استعمار، با مظهر استکبار معنا نداره، اساساً لبخند زدن معنا نداره، اساساً اسیر گریه و عشقهای روباه گونه در واقع مذاکره کنندگان مقابل معنا نداره. مقاومت یک پارچه اقتدار است و مقتدرگونه رفتار میکنه. پس بنابراین همه این فضا رو رسانه‌های بیگانه آوردند و عقده‌ای رو که ظرف 20 سال گذشته نتونسته بودن به واسطه حضور حاج قاسم تو منطقه در واقع باز کنن و نتونسته بودن ضربه بزنن، با این فایل این کار رو انجام دادن. شما نگاه کنید صفحات مجازیشون، صفحات رسمیشون هنوزم ول نکردن. همین حدودا، همین الان که داریم صحبت میکنیم، حدودا نیم ساعت سر رو به پیش مجددا شبکه ایران اینترنشنال و مجددا شبکه بیروسی آمدن یه تیکه دوباره از همون فایل رو با یک فراورده دیگه ترکیب کردن و پخش کردن. پس مبنی رسانه‌های بیگانه اینجا یک فرصت استثنایی پیدا کردن که متاسفانه این فرصت استثنایی رو در داخل ایران و فرد رسمی و در جایگاه رسمی آورد و این فرایند رو در واقع ایجاد کرد. من عرضم رو در این بخش با این جمله در واقع تکمیل کنم. ببینید مبناً این قبیل اتفاقات و این قبیل در واقع جهالت‌ها و سفاهت‌ها،
بله،
ما اسم نمیشه که فضای مقاومت بشکنیم.
آقای دکتر داودی ببخشید. بله. من یه سوال میتونم بکنم؟ حالا ببینید،
بله،
آن چیزی که در مورد رسانه‌های بیگانه گفتین درست، ولی این که از داخل کشور این ارتباط برقرار بشه، به نظر شما این چه پیامی رو داره به ما میرسونه و چه خطراتی رو میتونه برای ما داشته باشه؟
یک پیام خیلی جدی رو داره به ما میرسونه و اون همینه که نفوذ، تأکید میکنم نفوذ، تا مغز استخوان یک جریان سیاسی در ایران رو در واقع در بر گرفته و مثل یک سرطان غیر قابل درمان گسترش پیدا کرده. ببینید این خطر بسیار جدی است. البته مخاطبین ما خیلی آگاهند، ما پیام هایی که داریم مشاهده میکنیم رو خیلی واضح داریم میدونیم. ای از افسر سیمو نه جولانگه توست، درز خود میبری و زحمت البته دیگران رو خواهی داشت، ولی یک پیام بسیار جدی وجود داره و اون همینه که وقتی که ما یک مسئله تحت عنوان مقاومت رو به عنوان ادبیات و گفتار خاص بیش از 124 هزار پیامبر و امام مد نظر قرار داریم، وقتی یک گفتمانی خون پاش ریخته شده، آقای سعیدی، گفتمان حق، نه گفتمان منبعث از داعش بلکه گفتمان در مقابل داعش نمی‌شود مقاومت، این اساسا خدشه بردار نیست. لکن حواسمون خیلی باید جمع باشه، جریانی که لب انتخابات به جای این که بیاد به موضوعات اصلی که همون اقتصاد و معیشت و امنیت و ثبات و آرامش رو بپردازه، با این قبیل بازی ها میخواد فضا رو عوض کنه و دوگانه جدید ایجاد بکنه، به نظرم مردم ما خیلی واضح و صریح و شفاف متوجه شدند که علت انتشار این فایل، اصلا علت ضبط یک همچین برنامه این، توسط چه کسانی با چه فرایندی در واقع داره شکل میگیره. شما نگاه کنید بعد از شهادت حاج قاسم هنوز 40 شهید نرسیده، همین جریان و همین افراد شروع میکنن به کار کردن. من دیگه فرایند رو عرض کنم و عرضم رو تمام کنم.
خیلی سریع فقط اگه امکان داشته باشه
عرض کنم. گفتگوی با آقای البرادعی که خاطر دوستان هست، فایلش منتشر شد.
بله.
بحث استعفا در زمانی که بشار اسد بزرگترین حضورش در ایران رو و عالی ترین حضورش بعد از شکست داعش رو رقم زد و الان هم لب انتخابات بحث دوگانه مقاومت و مذاکره. فکر میکنم همه میتوانند بخوانند حدیث مفصل از این مجمل.
بسیار بسیار سپاسگزارم جناب دکتر داودی عزیز، استفاده کردیم. اگر امری نداری با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید و خدا
نگهدار شما. خب این هم گفتگوی